پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می‌خواهید پیام‌ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می‌خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت‌های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می‌کند تا با افکار، اراده‌ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، امیدواریم که برنامه‌های ما تاکنون برای شما مفید بودند. از شما دعوت می‌کنیم که امروز نیز به درس‌های مربوط به مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده‌اند توجه فرمایید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی در کتاب لاویان ادامه خواهیم داد. از دقت و توجه شما تشکر میکنیم. ادامه فصل 16 از کتاب لاویان. آماده نمودن کاهن. در لاویان فصل 16 آیه 1 الی 2 میخوانیم: پس از آنکه دو پسر هارون به علت سوزاندن بخور بر آتش غیر مجاز در حضور خداوند مردند، خداوند به موسی فرمود: به برادرت هارون بگو که غیر از موعود مقرر در وقت دیگری به قدس الاقداس که پشت پرده است و صندوق عهد و تخت رحمت در آن قرار دارد داخل نشود، مبادا بمیرد، چون من در ابر بالای تخت رحمت حضور دارم. دستورات، ضوابط و مراسم روز بزرگ کفاره ضرورتاً پس از واقعه مرگ ناداب و ابیهو داده شدند. وقتی که آنان وارد مکان مقدس شده و به وسیله داوری مستقیم خدا کشته شدند. روز عظیم کفاره توضیحی برای مرگ ناگهانی این دو مرد بود. قدوسیت مطلق خدا و آلوده به گناه بودن مطلق انسان در این مراسم به طور واضح و آشکار مشاهده می شد. بین خدا و انسان شکاف عظیم وجود دارد که برطرف نشده است. اما خدا را شکر که پلی در میان برقرار شده است. امروز خدا انسان را با این درخواست تشویق می کند که به نزد او بیاید. اما دوست من، شما بایستی با راه و روش خدا بیایید. اگر با شیوه و روش خدا بیایید، می توانید با جرأت و جسارت به نزد او بیایید. عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 22 چنین می گوید: بنابراین ای برادران عزیز، اکنون می توانیم به سبب خون عیسی مستقیم وارد مقدس‌ترین جایگاه شده به حضور خدا برویم. زیرا زمانی که بدن مسیح بر روی صلیب پاره شد، در واقع پرده مقدس‌ترین جایگاه خانه خدا نیز پاره شد و به این ترتیب او راهی تازه و حیات بخش برای ما گشود تا ما را به حضور مقدس خدا برساند. پس حال که اداره امور خانواده الهی به عهده این کاهن بزرگ ماست، بیایید با دلی پاک مستقیماً به حضور خدا برویم و یقین کامل داشته باشیم که او ما را میپذیرد، زیرا خون مسیح بر ما پاشیده شد و ما را پاک ساخت. بدنهای ما نیز با آب پاک شسته شده است. در افسوسیان فصل 2 آیه 18 میگوید حال همه ما چه یهودی و چه غیر یهودی به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. دعوت این است که بیایید. مفهوم این است که ما باید با شیوه و روش خدا بیاییم. اگر ما این چنین عمل کنیم، آنگاه می توانیم با اطمینان عظیم بیاییم. شما متوجه خواهید شد که همه این ترتیبات داده شده به خاطر اینکه دو پسر هارون به طور ناشایست وارد مقدس‌ترین جایگاه شدند. خدا اکنون میگوید که شما نمیتوانید در هر زمان وارد مکان مقدس من بشوید، اما امروز برای ما متفاوت است. ما میتوانیم در هر زمان و هر محلی به حضور خدا وارد شویم، یعنی اینکه برای ما فراهم شده که توسط و از طریق عیسی مسیح به حضور خدا بیاییم. من شخصا واقعا فکر میکنم برای بعضی اشخاص گناه‌آلود است وقتی دعا میکنند. خادمی که مسیح را رد میکند و در میان جمع نزد خدا دعا میکند اما از طریق عیسی مسیح به نزد خدا نمیآید، در واقع به حضور خدا از طریق دیگری میآید که خدا آن را نمیپذیرد. این گونه افراد مانند ناداب و ابیهو می باشند که به روش ها و شیوه های خود ساخته به حضور خدا می آیند و خدا ایشان را نپذیرفته و داوری می کند. در لاویان فصل 16 آیه 3 الی 4 می خوانیم شرایط داخل شدن او به آنجا از این قرار است. او باید یک گوساله برای قربانی گناه و یک قوچ برای قربانی سوختنی بیاورد. سپس خداوند این مقررات را داد. قبل از آن که هارون به قدس الاقداس داخل شود، باید غسل نموده لباسهای مخصوص کاهنی را بپوشد. یعنی پیراهن مقدس کتانی، لباس زیر از جنس کتان، کمربند کتانی و عمامه کتانی. علامت مشخص و بیمانند بودن این روز در این نکته بود که کاهن اعظم به تنهایی این مراسم را اجرا می کرد. او هیچ همکار و کمکی نداشت. آیه 17 در لاویان فصل 16 می گوید از زمانی که هارون برای کفاره کردن وارد قدس الاقداس می شود تا وقتی که از آنجا بیرون می آید هیچ کس نباید در داخل خیمه عبادت باشد. همه چیز کار خودش بود. از کارهای پست تا کار عظیم تقدیم قربانی‌ها به عنوان کاهن که بایستی انجام می‌داد. تمام کاهنان دیگر از خیمه عبادت مرخص شده بودند. او به تنهایی وارد می‌شد زیرا کار کفاره وظیفه او بود. این نکته مهم است که توجه شود چون مسیح را به تصویر می کشد. مسیح در برابر گناهان جهان تنها بود. مزمور 22 آیه 1 می گوید ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور ایستاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی شتابی؟ وقتی مسیح برای ما گناه شد، هم از سوی خدا و هم از طرف انسان رد و ترد شد. با وجود اینکه او و پدر در ارتباط با نقشه نجات در همکاری و مشارکت بودند. یوحنا فصل 16 آیه 32 میگوید ولی وقتی میرسد و یا بهتر بگویم همین الان رسیده است که شما مانند کاه پراکنده میشوید و هر کدام به خانه تان برمیگردید و مرا تنها میگذارید. ولی من تنها نیستم، چون پدرم با من است. این یک راز و سر عظیم است. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19 می‌خوانیم خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی با خود فرا می خواند. کاهن اعظم لباسهای پرشکوه و زیبای خود را به کناری نهاد. او در همان لباسهای معمولی مانند کاهنان دیگر یک خادم عادی شد. غسل کرد و فقط لباسهای کتان بر تن داشت. او بایستی بدون زینت و زیبایی ولی پاک و طاهر می بود. این سایه ای از مسیح کاهن اعظم ما می باشد که جلال خود را به کناری گذاشت و جسم انسانی بر خود گرفت تا روی صلیب بمیرد. در یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14 و آیه 18 می خوانیم: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. خداوند ما الوهیت خود را به کنار نگذاشت، بلکه وقتی به پایین روی این زمین آمد و انسان شد، جلال و شکوه خود را به کناری گذاشت. در فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسانها شد و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. در لاویان فصل 16 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: آن وقت قوم اسرائیل دو بز نر برای قربانی گناهانشان و یک قوچ برای قربانی سوختنی نزد او بیاورد. هارون باید اول گوساله را به عنوان قربانی گناه خودش به حضور خداوند تقدیم کند و برای خود و خانواده‌اش کفاره نماید. اینجا بخش پایانی آماده شدن شخصی هارون برای این روز بسیار مهم را می‌بینیم. هارون یک قربانی گناه برای خود و خانواده‌اش تقدیم می‌کند و شاید بدین وسیله شامل تمام قبیله لاوان نیز می‌شود. این قسمت از مراسم روز کفاره عظیم هیچ شباهتی با زندگی و کار مسیح ندارد، چون او هیچ گناهی نداشت که بخواهد به خاطر آن قربانی تقدیم کند. او کاملاً بدون گناه بود. او برای گناه خود نمرد و فدا نشد. او برای ما گناه شد و گناهان ما را بر خود گرفت. او هرگز برای خودش قربانی تقدیم نکرد. قربانی کبوتری که به معبد آورده شد زمانی که او نوزاد بود، برای طهارت مریم مادرش بود. به این دلیل آورده شد تا یادآوری شود که مریم نیز یک گناهکار بود و نیاز به آمرزش گناهان داشت. هیچ سند و گزارشی در مورد اینکه قربانی یا هدیه‌ای از سوی عیسی در معبد تقدیم شده باشد وجود ندارد. اما هارون بایستی اول برای خودش قربانی تقدیم می کرد و سپس برای قومش قربانی را به حضور خدا می آورد. در لاویان فصل 16 آیه 7 الی 14 می خوانیم: سپس دو بز را دم در خیمه عبادت به حضور خداوند بیاورد. او باید یک بز را ذبح کند و دیگری را در بیابان رها سازد، ولی برای این کار لازم است اول قرعه بیاندازد. آنگاه بزی را که به قید قرعه برای خداوند تعیین شده به عنوان قربانی گناه ذبح کند و بز دیگر را زنده به حضور خداوند آورد و سپس به بیابان فرستاده تا گناه قوم اسرائیل را با خود ببرد. پس از اینکه هارون گوساله را به عنوان قربانی گناه برای خود و خانواده‌اش ذبح کرد، آتشدانی پر از زغال‌های مشتعل از قربانگاه بخور برداشته، آن را با دو مشت بخور کوبیده خوشبو به قدس الاقداس بیاورد و در حضور خداوند بخور را روی آتش بریزد تا ابری از بخور تخت رحمت روی صندوق عهد را بپوشاند. بدین ترتیب او نخواهد مرد. هارون مقداری از خون گوساله را آورده با انگشت خود آن را یک مرتبه بر قسمت جلوی تخت رحمت، سپس 7 مرتبه جلوی آن روی زمین بپاشد. خوب است که توجه شود 2 بز نر به عنوان یک قربانی گناه محسوب می شد. هر یک جزئی ممتاز از آمرزش و بخشش گناه را معرفی می کرد. یکی به عنوان قربانی گناه تقدیم می شد و دیگری به بیابان برده و در آنجا آزاد می شد. بزی که به بیابان فرستاده می شد به عنوان بز فراری خوانده می شد. در رابطه با معنی و مفهوم آن سوء تفاهم و تفاوت نظر وجود دارد. کلمه در اصل به بز و مقصود آن در بیابان اشاره می کند. نظر بعضی این است که تمام گناهان توسط او از میان می رود و بعضی دیگر بر این نظریه هستند که او تمام گناهان را با خود می برد. به طور مشخص این بز بخشی از قربانی گناه می باشد. قره انداخته می شود و یکی از بزها بایستی رها و فرستاده شود و دیگری باید به عنوان قربانی تقدیم شود. قبل از اینکه کاری روی بز انجام شود، هارون بایستی با خون گوساله‌ای که برای خودش و خانواده‌اش قربانی کرده بود وارد قدس الاقداس می‌شد. بنابراین کاملاً دقیق و صحیح نیست اگر بگوییم که کاهن اعظم فقط 1 بار وارد قدس الاقداس، یعنی مقدس‌ترین جایگاه می‌شد. او فقط 1 روز در سال وارد می‌شد، اما در آن روز 2 بار به داخل آنجا می رفت. مذبح برنجین در حیات بیرونی قرار داشت. گوساله برای قربانی گناه خودش بایستی مانند هر قربانی گناه دیگر کشته و تقدیم می شد. یک نکته جدید در آخر این مراسم قربانی اضافه شدند. در مسیر رفتن به قدس الاقداس، وقتی او از حوضچه عبور می کرد، من مطمئن هستم او در آنجا دستها و پاهایش را می شست. سپس در مکان مقدس او از مذبح طلایی بخور خوشبو آتشدانی را برداشته و روی آن بخور خوشبویی را می سوزان. وقتی پرده ورودی به قدس الاقداس را کنار می زد، ابر و دود بخور خوشبو تمام مقدس‌ترین جایگاه یعنی قدس الاقداس را پر می ساخت. صندوق عهد و تخت رحمت در قدس الاقداس قرار داشت. او انگشت خود را در خون گوساله قربانی که آن را در ظرفی همراه خود آورده بود فرو می برد و آن را 7 بار بر تخت رحمت می پاشید. خون به تخت رحمت معنی و مفهوم فیض و لطف را می بخشد. 7 بار به یک کفاره کامل و کافی اشاره می کرد. من یقین دارم این روز یک روز باشکوه برای کاهن اعظم بود. او باید همه چیز را به طور صحیح و خیلی دقیق در حضور خداوند انجام می داد. کوچکترین اشتباه به معنی مرگ فوری بود. شاید او این مراسم را قبل از اینکه اجرا کند بارها تمرین می کرد. آنجایی که می‌دانیم هیچ کاهن اعظمی در قدس الاقداس نمرده است. تنها افرادی که مردن ناداب و ابیهو بودند که علت آن نیز نافرمانی ایشان بود. مسیح برای ما روی صلیب گناه شد. صلیب مشابه مذبح برنجین در خیمه عبادت است. آنجا محلی است که قربانی ذبح می‌شد. سپس مسیح به عنوان کاهن اعظم ما به آسمان صعود کرد و در بهشت آسمانی در حضور خدا خونش را برای گناهان ما تقدیم کرد. اکنون تخت خداوند برای ما یک تخت رحمت و فیض است. تمام اینها به طور آشکار به ما در عبرانیان فصل‌های 9 و 10 تعلیم داده شدند. بر طبق عبرانیان فصل 4 آیه 16 جایی که هارون با ترس و لرز وارد می شد، از ما خواسته شده که با جرأت و شجاعت وارد شویم، محلی را که او با احتیاط فقط یک روز در سال وارد می شد، از ما خواسته می شود به طور مداوم بیاییم. مسیح کاهن اعظم ما خون خودش و بخور خوشبوی شفاعت خود را به داخل جایگاه آسمانی برد و امروز در آنجا در دست راست خدا می باشد. پس از اینکه هارون برای خود و خانوادهش به قدس الاقداس رفت، دوباره برای قومش به آنجا وارد می شود. در لاویان فصل 16 آیه 15 الی 19 می خوانیم: پس از آن او باید بیرون برود و بز قربانی گناه قوم را ذبح کند و خون آن را به قدس الاقداس بیاورد و مانند خون گوساله بر تخت رحمت و جلوی آن بپاشد. به این ترتیب برای قدس الاقداس که به سبب گناهان قوم اسرائیل آلوده شده و برای خیمه عبادت که در میان قوم واقع است و به آلودگی های ایشان احاطه شده، کفاره خواهد شد. از زمانی که هارون برای کفاره کردن وارد قدس الاقداس می شود تا وقتی که از آنجا بیرون می آید، هیچ کس نباید در داخل خیمه عبادت باشد. هارون پس از اینکه مراسم کفاره را برای خود و خانوادهش و قوم اسرائیل به جا آورد، باید در حضور خداوند به طرف قربانگاه برود و برای آن کفاره کند. او باید خون گوساله و خون بز را بر شاخهای قربانگاه بمالد و با انگشت خود 7 بار خون را بر قربانگاه بپاشد و به این ترتیب آن را از آلودگی گناه بنی اسرائیل پاک نموده تقدیس کند. اکنون او به داخل می رود، نه تنها برای خودش و خانوادهش، بلکه برای قوم اسرائیل. این کار به علت خطاها و ناپاکیهایشان انجام می شد. همان مراسم قبلی قربانی گوساله برای هارون، برای قربانی بز نیز انجام می گیرد. او مانند قبل به داخل قدس الاقداس وارد می شد، اما اکنون کفاره برای خود جایگاه مقدس است که به علت قوم اسرائیل آلوده شده است. حتی مذبح برنجی نیز بایستی در نظر گرفته شود، چون اینجا جایی است که گناهان قوم اسرائیل اعتراف شده و کفاره می شد. به علت گناهان قوم آلوده شده است. تمام اینها برای این نکته است که ما آن یگان شخصی را که برای ما روی صلیب فدا شد را به یاد بیاوریم. موضوع مهم صلیب نیست، بلکه مهم آن شخصی است که روی آن جانش را فدا کرد و مرد. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بی گناه و بی عیب قربانی شد. همه اینها ناکفایتی و کافی نبودن مراسم خون گوساله ها و بزها را آشکار می کرد. عبرانیان فصل 9 آیه 23 می گوید: به همین دلیل خیمه مقدس زمینی و متعلقات آن نمونه و سایه‌ای از چیزهای آسمانی بود که می بایست همه با خون حیوانات پاک گردد. من ایمان دارم که عیسی مسیح خونش را در آسمان به حضور خدا تقدیم نمود و اینکه او آن را به مقدس‌ترین جایگاه آسمانی برد، همانطوری که به عنوان نمونه در خیمه عبادت قدس الاقداس وجود دارد. اکنون افرادی را می‌شناسم که دوست ندارند در مورد خون بشنوند و چنین برداشت تحت لفظی به نظر آنان خشن می‌باشد. دقت می‌کنید که پتروس رسول آن را خون گرانبهای مسیح می نامد. من ایمان دارم که خون مسیح بر روی تخت خدا خواهد بود تا به ما در ایام بیپایان ابدی نجاتمان را که بهایش توسط قیمت گرانبهایی پرداخت شده را به ما یادآور شود. مسیح خونش را روی صلیب ریخت و سپس خونش را برای گناهان شما و گناهان من اهدا کرد. ما توسط خون گرانبهای مسیح بازخرید شده و رستگار گردیده ایم. او بدین وسیله ما را از اسارت گناه آزاد ساخت. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما پایان می‌یابد. امیدواریم که خداوند از طریق این برنامه با قلب و افکار شما سخن گفته باشد و پیام‌های شخصی او را برای خود دریافت کرده باشید. از شما دعوت کرده و شما را تشویق می‌کنیم در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید و به هدایت‌ها و پیام‌های عالی و زندگی بخش کلام خدا در کتاب مقدس توجه کنید. امیدواریم که هر روزه توسط پیروی وفاداران از خداوند با شادی و آرامش آسمانی در شناخت و اطاعت از خدای زنده به پیش روید. شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار شما. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید.
خالق آسمان زمین و این جهان، آشکار شد جلالت در خلقت انسان. ملائک سرایند مهر و محبتت، چون محبت تو زائل نگردد. می سرایم با تمام وجودم، ستایم تو را شاه شان عیسی. بهرت خانم زیبا ترین سرودم، نزدت زن زنم سر فرود آورم. خالق آسمان زمین و این جهان، در قلب سیاهان نورت گشت آباد. نزدت دعا کنم بشنو تو صدایم، چون بهر تو خوانم ای خداوندم. می سرایم با تمام وجودم، ستایم تو را شاه شان عیسی. بهرت خانم زیبا ترین سرودم، نزدت زن زنم سر فرود آورم.